شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد تدریس و تحقیق علوم سیاسی در دانشگاه های واشنگتن می باشیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و مثل همیشه به تمام دوستان و رفقای رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، می خواستم لطف کنید و بپردازیم مسائل، وقایع و اخبار ایران و در همون رابطه در جهان.
بله، یک خبری دارم از روزنامه سرمایه.
بله.
که یکی از روزنامه های روزانه تهرانه. در شماره اخیرش یک گزارشی نوشته با تحت نام سیل واردات کشاورزی دهقانان ایران در واقع به زنگ میطلبه.
بله.
و در این گزارش ایشون میگه که در این مقاله میگه که واردات محصولات کشاورزی در پایان سال 1386 نسبت به پایان سال 84 با 66% افزایش به 6 میلیارد و 190 میلیون دلار رسید.
بله.
این روزنامه با اشاره به رسیدن حجم واردات کشاورزی در سال 1387 به 10 میلیارد دلار نوشته است این رقم در پایان سال 1364 برابر با 3 میلیارد و 720 میلیون دلار بود. یعنی دولت به صورت بسیار بسیار وسیعی از پول نفت که آیدش میشه به صورت وسیعی غنات و منابع کشاورزی مثل گندم، برنج وارد ایران میکنه و این روزنامه که خودش اصلا یک روزنامه است که خود طرفدار دولته، طرفدار یکی از جناهای دولته، حق و اجازه داره که هر روز صاحب بشه، ایشون می‌نویسه که یک عنوانی داره تحت یک مقاله دیگری به اسم نقض عهد رئیس جمهوری. یعنی رئیس جمهوری عهدی رو که داده بودن به مردم، پیمانی که به مردم بسته بودن اونو نقض کرده. ایشون نوشته که افزایش 68% واردات مواد کشاورزی فقط در 2 سال گذشته، آن هم پیش از آن که مسائل و بهانه های چون خشکسالی اتفاق افتاده باشد، معنایی ندارد جز آن که دولت عملا با پول نفت ملت ایران به زنگ کشاورزان ایرانی رفته است. یعنی با وارد کردن تمام این غلات، دولت عملا از یک سو پول نفت رو به هدر میده، از سوی دیگه با پول نفت کاری میکنه که در ایران زندگی کشاورزان فلاکت بارتر از گذشته باشه و اینا از مکان و از روستاهای خودشون کم میشن و پرتاب بشن به داخل شهرهای بزرگ که از نظر تعداد جمعیت این روز مثل اکثر کشورهای جهان سوم واقعا بیداد میکنه. که شهر تهران که سالها بهش میگفتیم مثلا 9 میلیون تعصب میکردیم امروز شده 12 میلیون، شهر تبریز که نزدیک به 1.5 میلیون بود حالا شده 4 میلیون، و شهرهای بزرگی مثل اصفهان و مشهد هم که خیلی خیلی زیاد شدن. اکثر این مردم که در این شهرها زندگی میکنن روستاییان یعنی که اینها از زمینهای خودشون کنده شدن و به شهرها پرتاب شدن. علتش هم اینه که بیش از پیش حتی زمان شاه در واقع این پولهایی که داده میشه به فرامیلی های کشاورزی کشورهای خارجی با وارد کردن این مواد کشاورزی به ویژه گندم و برنج در واقع کشاورزان ایران رو از بین بردن و یا میبرن و عملا این مقاله لب مطلبش اینه که دولت احمدی نژاد عملا با پول نفت ملت ایران به جنگ کشاورزان ایرانی رفته است. البته این جریان بعد از خود انقلاب در ایران در این 30 سال گذشته به یک سیاستی تبدیل شد که بعضی از افرادی که راجع به این مسائل بیشتر مطالعه کردن و پژوهش کردن راجع به طبقات در ایران، عموما این محققین میگن که دولت ایران یک پروسه رو، یک روندی رو از نظر اقتصادی در ایران آغاز کرد که این روند باعث شد که یعنی روند دهقان زدایی، یعنی دهقانان رو بیکار میکردن تو روستاها و اینها از زمینشون کنده میشدن و پرتاب میشدن به داخل شهرها و در داخل شهرها چون کارخانه به اندازه کافی وجود نداشته که اینا را جذب بکنه، در نتیجه اینا به زاره نشینان تبدیل میشدن در داخل این شهرها. و امروز وقتی که ما میگیم جمعیت تهران نزدیک به 12 میلیونه و بعضی ها میگن بالای 12 میلیونه، کل قومه های تهران یا تبریز یا مشهد یا اصفهان، شما اگر توجه کنید ببینید که مثل تمام کشورهای تیپیک جهان سومی توسعه نیافته پیرامونی، این انسانهایی که در این شهرها زندگی میکنن عموماً یا خورده پایی میکنن، در اقتصاد خورده پایی شرکت میکنن، کنار خیابان ها فقط چیزهای اقلامی رو میفروشن تا به بقای زندگی خودشون ادامه بدن، یا در زاغه ها هستن و بیکار و با گرانی اونا هم در واقع دست و پنجه نرم میکنن و زندگی فلاکتباری رو میبرن جلو. و آقای احمدی نژاد هنوز هم بیشتر از سالهای گذشته عوض این که به این کشاورزان برسه و وضع اینها را به نوعی به طرف مرمت ببره که این کشاورزان دوباره برگردن به زمینهای خودشون و تولید بکنن، بلکه اینها را از زمینهای خودشون میکنن و بعد از کنده شدن از زمین ها اینا رو پرتاب میکنن به داخل شهرهای
شهر.
بزرگ ایران. بله
یا پاسته بنابراین
بله بفهمید.
این نکته واقعا غم‌انگیز همینه که اینا دم از استقلال میزنن بعد هم خیلی شرم‌آورتر اینه که در این صدا و سیمای دروغ و نیرنگ و فریب که ساخته پرداخته یک فرهنگ جهل است و خرافات، بعد همه روزه از اکتشافات بیمانند و در کشفیات صنعتی و کشاورزی مرتب و مرتب به مردم این اخبار رو به خورد مردم میدن، و یکی باز در همین رابطه از اخبار شرم‌آور این وسیله تبلیغاتی رژیم این بحثی بود که یکی دو سال اخیر میکردن، خودکفایی در کشت و تولید گندم و حتی برنج و بسیاری اقلام دیگه و صادرات اونها به کشورهای خارج در همین سال.
بله، و شما خواهید دید که درست برعکسه، یعنی روزنامه سرمایه که یکی از روزنامه های روزانه شهر تهرانه و مسلمن به یکی از گروه ها یا جناح‌های درون حاکمیت تعلق داره، چون امکان این که شما در ایران امروز یک روزنامه رو منتشر بکنید که رابطه با یکی از جناح‌ها، چه جناح‌های کوچکی چه جناح‌های بزرگ درون حاکمیت نداشته باشید، تقریبا امکانش خیلی خیلی به صفر رسیده. حتی بعد از موفق هم بشید، بعد از 3 شماره 4 شماره شما را توقیف میکنن و یکی از روزنامه های معتبر این 3 سال گذشته ایران روزنامه شرق بود که خوب خیلی منتشر شد، نزدیک به 9 ماه 10 ماه منتشر شد و بعدا دوباره جلوشو گرفتن.
بله.
این روزنامه سرمایه تمام این ارقام رو در اختیار ما میذاره که چقدر در عرض این 3 سال گذشته، مخصوصا بعد از آمدن روکار آمدن احمدی نژاد، در صد واردات مواد کشاورزی، مواد غذایی خیلی خیلی رفته بالا با پول نفت. این در نظر اول به چشم میخوره که چقدر خوبه این، ولی شما اگر به کل مطلب توجه کنید میبینید که در دراز مدت به طور استراتژیکی این بزرگترین ضربه رو به کشاورزان ایران میزنه و کشورهایی که در جهان وابستگی خودشونو به پروسه تبدیل میکنن، در این پروسه وابسته میشن، اولین حرکتشون اینه که کشاورزی اینا نابود میشه.
بله.
میدونی که در زمان سلطنت پهلوی ها رخ داد، مخصوصا بعد از اصلاحات ارضی، که کشور ایران با اینکه اصلاحات به اصلاح ارضی کردن، ولی بیشتر از گذشته به مواد کشاورزی، مواد غذایی کشورهای خارجی به ویژه آمریکا محتاج شدن. امروز درسته که این موادی که من عرض میکنم، مواد کشاورزی که سرمایه لیستشون رو نوشته، گندم، برنج، ذرت و و و، همه اینا از کشورهایی میاد که این کشورها کشورهای امپریالیستی هستند، نیروهای بزرگ هستند، نیروهای بسیار بسیار پیشرفته سرمایه‌داری مرکز هستند و هدفشون هم واقعا وابسته ساختن ایران از نظر کشاورزی به تمام کشورهاست. در نتیجه اگر ما حاکمیت ملی رو در یک بعد بسیار وسیعی تعریف بکنیم، حاکمیت ملی فقط این نیست که تو از نظر سیاسی بیایی حرفهای بزنی که مثلا با دولت جورج بوش اختلافات تو بروز بدی، بلکه حاکمیت ملی یه پروسه‌هایی داره، من جمله پروسه این که تو کشاورزیت باید قوی بشه، سکولاریزمت قوی بشه، صدای مذهب از دولتت قوی تر بشه، دموکراسیت قوی باشه. یعنی این مضمون این پروسه ها همون استقلال ایران، حاکمیت ایران رو تشکیل میده که هیچ یک از اینها را دولت فعلی نداره، نه در جهت سکولاریزم قدم برداشته که اصلا نمیتونه برداره، با وجود ولایت فقیه امکان نداره، در جهت تجدد طلبی اصلا اینا ضد تجددن، و در این حال کشاورزی ایران هم کاملا به فلاکت کشیدن و مثل تمام کشورهای جهان سوم امروز ایرانی ها که یک زمانی اقلا متکی به کشاورزی خودشون بودن، یعنی شهرهای ایران به روستاهای ایران تعلق داشت.
بله، کاملا.
اونقدر این تعلق بزرگ بوده که حتی اون زمان، زمان پهلوی ها، وقتی که مارکسیست ها می رفتن در داخل دهات ایران مطالعه می کردن، می گفتن که واقعا استراتژی باید مازی شهرها از طریق دهات باشه.
بله.
اون دهات ایران، شهرها وابسته به دهات ایران بودن. امروز دقیقا برعکسشه، روستاهای ایران به شهرهای ایران، مخصوصا به شهرهای بزرگ، کاملا محتاجند. به جای از این که بخش بزرگی از این روستاییان از سرزمین خودشون، از سکونتگاه خودشون، از روستاهای خودشون کنده میشن و پرتاب میشن به داخل این شهرها. به زور از این خود دهاتی ها، خود روستاها، خود کشاورزان 100% به وسایلی که از شهر میاد و میتونن بخرن تازه ببرن به روستاهای خودشون، و این اونهایی هستن که موندن داخل این روستاها شدیدن به شهر محتاج شدن. یعنی شرایط ایران که سرمایه داری ناموزون در این کشور رشد پیدا کرده، توسعه نیافتگی رو دیگه به اکناف نقاط ایران برده. مناسبات سرمایه داری از ایران سرمایه داریه، ولی یک سرمایه داری معیوب، یک سرمایه داری بقاید عرب افتاده، دیفورمه و توسعه نیافته. اینه که کشاورزان ایران که بخش بزرگی واقعا از نظر طبقاتی خود بورژوازی ایران رو تشکیل میدن و میدادن در گذشته، حالا هم همینجور، چون بالاخره اینا 30%شون هم در روستاهای ایران زندگی میکنن، اینا زندگی بسیار بسیار فلاکتباری دادن. و عموما شما عوض اینکه شیر و برنج و گندم و از دهات بخرید، روستاییان میان از شهر این اقلام رو میخرن، این مواد کشاورزی رو، نه برعکسش. میگه در ایران بسلا قبل از انقلاب، در ایران حتی زمان پهلوی اول، این دهات بودن که تمام مواد غذایی شهرهای ایران رو تهیه میکردن. شهرهای ایران وابسته بودن به دهات ایران. این درست امروز دیگه کاملا برعکس شده. این دهگان زدایی و کارگر سازی که خیلی خیلی قلابی کارگر سازی به وجود اومده و اکثر این کارگران بعد از مدت کوتاهی در واقع بیکار میشن. کارگر بله در ایران زیاد شده ولی اکثرشون بیکارن. و کشاورزان ایران هم دیگه کشاورز نیستن که در زاغهای تهران و مشهد و تبریز و پارکهای این شهرها زندگی میکنن.
کاملا جا پاسبانو در این که این وابستگی روستاها به شهرها در زمان پهلوی ها هم شروع شد و به ویژه از پهلوی دوم.
پهلوی دوم بله مخصوصا بعد از اون اصلاحات ارضی 1361 شروع شد. تا اومدیم مثلا یک سال و نیم قبل از انقلاب ایران، شهرهای ایران داشتن گندم و برنج میدادن به دهات. دهات نبودن. بله اون پروسه اون زمان شروع شده و اصلا قطع نشده، تاکید شده، تاکید هم شده و بعد از انقلاب در این 30 سال گذشته بیشتر بیشتر شده.
بله کاملا بله. در واقع یعنی بعد از اون امروز رو میشه گفت که در تداوم حکومت پهلوی هاست، در همون روند داره میره جلو.
بله کاملا. یعنی من از نظر این ترمایی رو که انتخاب میکنم از این محققین، دهقان زدایی، یعنی دهقان ها رو از بین میبرن. دهقان اون هویت خودش از دست میده. دهقان دیگه نیست زاغنشینه، دهقان نیست خوشنشینه در روستاها. این دهقان زدایی در مقابلش کارگر بیشتر به وجود آورد.
کارگرهایی
که بودن یک دور کار میکنن و بعدا بیکارن. و کارگرانی که ماهر نیستن. کارگرانی که نیمه ماهر هستند. در ایران اما نیمه ماهر امروز اکثرشون در ایران بیکار شدن. و خیلی این جالبه که در این مورد من بگم و امکانا یک زنبندی کوتاهی هم در این مورد دارم که بعدا از اون جنبندی رو روخونی میکنم. کارگران ایران در کلیه کشورهای خاورمیانه، و منظورم از خاورمیانه حتی پاکستان و افغانستان هم ذکر میکنم، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، ارمنستان، گرجستان هم جزء خاورمیانه حساب میکنم، در تمام کشورهای خاورمیانه آقای یوسف زاده در حال حاضر در تمامی این کشورها شما از جنبش های توده‌ای میتونید سراغ بگیرید. هستن هم در ترکیه، هم در مصر، هم در پاکستان. ما جنبش های توده‌ای داریم که مردم میریزن تو خیابونا تظاهرات میکنن، مردم میریزن، مطالبات سیاسی دارن، مطالبات اقتصادی دارن. جنبش های توده ای در این کشورها وجود دارن، جنبش زنانشون، جنبش دانشجویشون وجود دارن، ولی در هیچ یک از این کشورها مثل ایران جنبش کارگریش به طور مستقل مثل ایران قوی نشد.
بله،
امروز کشور ایران تنها کشوری در خاورمیانه که یک جنبش داره به اسم جنبش کارگری. کارگران میان زندان و در زندان ها به خاطر فقط کارگر بودن، به خاطر مطالبات سنتی و اقتصادی کارگری، نه ایدئولوژیکی سیاسی، میان زندان و در زندان ها میمونن. مثل آقای اوسانو نه تا کنون ما نه موازع سیاسیش رو میدونیم نه موازع ایدئولوژیکش. ایشون فقط میگه من آنمه کارگران هستم و من جنوب کارگران، منزد کارگران باید در وقت مقرره پرداخت بشه. این گناهشه، رفت زندان
بله.
و اخیراً هم گویا سکته کرده در زندان.
بله در ببخشید.
خب شما در پاکستان، در هندوس، در ترکیه، در مصر، کشورهای همزوار ایران هستن، در عراق، در سوریه ما نداریم. جنبش های توده وسیع، زنان، دانشجویان، کارمندان، معلمین داریم. وکلا پاکستان بیداد میکنه، جنبش وکلا. هر روز تظاهرات بزرگی در شهرهای اسلام آباد، کراچی، لاهور میذارن. اما هیچ یک از این کشور جنبش کارگریشون به اندازه جنبش کارگری ایران رشد نکرده و این واقعا برمیگرده به تاریخ ایران، برمیگرده به اون کیفیت نیروی کار در ایران و اوضاعی که ما در ایران در مقابلش قرار گرفتیم و میبینیم که همونجوری که در زمان شاه جنبش ضد استبدادی در ایران قوی شد و جنبش ضد استبدادی و ضد امپریالیستی قوی شد و بالاخره به انقلاب انجامید، امروز در داخل ایران هم جنبش کارگری در مقام مقایسه با تمام کشورها وجود داره و جمعیت کارگران ایران امروز روز 3 برابر جمعیت کارگران 1.5 سال 2 سال قبل از انقلاب ایران، یه 3 برابر شده. یعنی نه از 2.5 میلیون نزدیک به 8 میلیون شده، حالا 3 برابر بیشتر شده.
بله.
و این وقت البته یه ادهشون در اتحادیه های کارگری اسلامی و اینا هستن که اون مال دولت هم، ولی من از جنبش مستقل کارگری که وقتی که مستقل میگن نه فقط از دولت مستقل هم، بلکه از احزاب و سازمان سیاسی هم مستقل هم. این بسیار کارگران متشکل هستن که مستقل عمل میکنن و شما و من ممکن از نظر سیاسی و ایدولوژیکی و غیره با این اختلاف داشته باشیم، ولی دقیقاً میدونیم که این مستقلن، از یک سو از دولت مستقلن، از سوی دیگه به احزاب و سازمانهای سیاسی و نیروهای مذهبی در ایران تعلق ندارن، مستقل و کاملاً البته تشکلشون نسبیه ولی متشکل کارگری که مستقل هم هستن وجود داره. این بزرگترین فرصت میده که ماها که در خارج هستیم، سوسیالیست هستیم، طرفداران استقلال آزادی هستیم، طرفداران عدالت اجتماعی هستیم، طرفداران حاکمیت ملی هستیم، از این فرصت بزرگ ما باید خب استفاده بکنیم دیگه، برای اینکه به اینها کمک بکنیم. بالاخره اگر ما در خارج هستیم چه خدمتی میتونیم به داخل ایران بکنیم؟ همین که از این جنبش های مستقل و خودجوش در ایران که ضرورتاً یک ایدئولوژی مشخصی ندارن و مطالبات صنفی و کارگری خودشون رو مطرح میکنن، از اینا دفاع بکنیم که من بعداً اگر وقت داشته باشیم بهش میپردازم.
کاملا، حتماً.